بدون خط خوردگی بیدرنگ با این برنامه همراه میشین.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما در بخش‌های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت. چرایی مصرف غیر مجاز 500 مگاوات برق کشور برای تولید بیت کوین، نارضایتی مردم از نظام توزیع کالاها در بازار، درخواست امریکا برای تشکیل نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و موضوعات دیگری که انشالله تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، خوشحال میشیم نقطه نظرات شما رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی که همین الان شنونده اون هستید دریافت بکنیم. از شما سامانه پیامکی 301035 یکی از پل‌های ارتباطی ما با شما عزیزانه و سامانه 162 رسانه ملی هم در اختیار شماست تا از این طریق با ما نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید. شما میتونید از طریق نصب اپلیکیشن رادیو در گوشی‌های تلفن همراهتون از طریق سایت ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی دسترسی داشته باشید و از این طریق برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم شنونده باشید. سخنگوی وزارت خارجه گفت توقیف کشتی ایرانی غیرقانونی، تنش‌زا و نوعی بدعت خطرناک است. موسوی با اشاره به توقیف نفتکش ایرانی در منطقه جبل الطارق گفت ناوگان دریایی انگلیس یک کشتی نفتکش حامل نفت خام ایران را در منطقه تنگه جبل الطارق توقیف کرد که این اقدام غیرقانونی و خلاف موازین بین‌المللی است. لذا سفیر انگلیس در تهران به وزارت خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شد. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به درخواست امریکا از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تشکیل نشست شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای ایران. آقای دکتر رضا حجت، کارشناس ارشد مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر حجت سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید، با توجه به اینکه خب ما بعد از اجرایی شدن برجام در مقاطع مختلف زمانی شاهد انتشار گزارش‌های از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودیم در مورد عمل ایران به تعهدات خودش در برجام در چارچوب کاهش در واقع فعالیت‌های هسته‌ای خودش. بفرمایید بنا به چه ملاحظاتی آمریکایی‌ها به تازگی درخواست نشست شورای حکام در مورد برنامه هسته ایران رو مطرح کردن؟
بله، عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه ایران در واقع آمریکا از برجام خارج شد و همچنین بعد از گذشت بیش از یک سال اروپا هم هنوز نتونسته به تعهدات خودش عمل کنه، این مسئله عاملی شد که ایران اعلام کنه یا به تعهداتش در اروپا و همچنین حتی خود آمریکا عمل بکنن یا آمریکا برگرده به برجام، یا اینکه گام به گام در واقع به فاصله های مشخصی که اعلام کرده تعهدات خودش رو از برجام ایران کم خواهد کرد یا خارج خواهد شد. این موضوعی بود که شاید آمریکا فکرش رو نمی‌کرد این اتفاق بیفته، اگرچه انتظار این مسئله رو در واقع علاقمند به این مسئله بود به خاطر اینکه میتونست در واقع به گونه های فشارها بر ایران رو بیشتر کنه، اما برجام ایران هم نمیتونست به شکل یک جانبه ای تعهدات رو عمل کنه، در برجام بمونه بدون اینکه طرف مقابل تأثیر گذارش نه تنها در برجام نمونه به تعهداتش عمل نکنه، بلکه هر روز و هر زمانی به تحریم ها در واقع اضافه کنه. بنابراین این شرایط باعث شد که ایران بخواد گام به گام از برجام خارج بشه که فردا گام مهمی برخواهد داشت، به خاطر همین در واقع صف غنی‌سازی اینها رو افزایش خواهد داد و این موضوعی هست که بهانه شده که آمریکا از آژانس بخواد که در واقع نشست بذاره که روز 19 تیر اتفاقا خیلی سریع و خیلی راحت هم آژانس پذیرفته، با اینکه آمریکا اولین کسی بود که تعهد از تعهدات خارج شده ولی همین که پیشنهاد داده آژانس به راحتی پذیرفته. 19 در واقع تیر ساعت 14:30 را از همین الان اعلام کرده که نشست برگزار خواهد شد. به نظر میاد که آمریکا با این کار به دنبال این هست که به گناه دیگران رو با خودش همراه کنه، آژانس رو با خودش همراه کنه که بگه که در واقع نظر دهنده فنی در واقع فعالیت‌های هفته‌ای داره میگه که ایران به تعهدات خودش عمل نمی‌کنه، از این طریق بتونه تلاش کنه که دیگرون رو با خودش همراه کنه، فشارهای سیاسی رو بتونه به ایران افزایش بده، اون فشارهای سیاسی رو پیوند بده با فشارهای اقتصادی که از این طریق بتونه افکار عمومی جهان رو توجیه کنه که ایران در حال فعالیت‌های غیرقانونی در سطح جهان هست، در حالی که اولین کسی که این اقدام رو کرد بعد از توافق برجام 18 اردیبهشت در واقع سال 97 خود آمریکا بود که با یه امضای ترامپ سادگی خارج شد، مثل خیلی از تعهدات دیگر که در مثل توافقنامه‌های پاریس یا توافقنامه‌های دیگری که برای خارج شده. بنابراین هدف آمریکا پیوند دادن فشارهای سیاسی به فشارهای اقتصادی، همراه کردن افکار عمومی به همراه تلاش برای همراهی کردن برخی دیگر از کشورها از جمله اروپا برای در واقع فشار به ایران هست.
درسته. آقای دکتر حجت اشاره فرمودید که آمریکایی‌ها قصد دارن از طریق تشکیل نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سایر کشورهای خودشون رو در خصوص مواضعشون علیه ایران همراه بکنن. فارغ از این بحث که به حال ماهیت سیاسی داره، چه سناریوهایی وجود داره از اینکه در این نشست با موضوع کاهش سطح تعهدات جمهوری اسلامی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای خودش که به حال در چارچوب برجام هم داره انجام میشه، چه سناریوهایی محتمل هستش که نشست شورای حکام در واقع وارد اونها بشه و مواجهش با جمهوری اسلامی ایران از نگاه شما چگونه خواهد بود؟
به نظر میاد که برای آمریکا اصلا مهم نیست حتی ایران تعهداتش انجام بده یا نده، حتی خارج بشه یا نشه، اون به دنبال در واقع فشارهای چندگانه به ایران هست. اما به نظر من یکی از مهمترین سناریوهایی که آمریکا به دنبالش هست که در واقع تایید بشه و اجرایی بشه در گام‌های بعدی که احتمالی که در همین 19 تیر هم دربارش بحث بشه، بحث بازگشت دوباره پرونده هسته‌ای به شورای امنیت میتونه باشه که اونجا اگرچه با مخالفت‌های همراه میتونه باشه، اما مثلا تو خود شورای امنیت برای کشورهایی هستن که مخالف نوع عمل کرده آمریکا در برجام هستن، مثلا مثل روسیه یا چین، با این وجود به نظر میاد که یکی از سناریوهای مهم آمریکا این هست که پرونده از آژانس بار دیگه برگرده به شورای امنیت و اونجا بتونه چه به لحاظ عرب فشارهای سیاسی و چه به لحاظ فریب‌های رسانه‌ای و فعالیت‌های رسانه‌ای بتونه در واقع توجیه کنه و به سمتی بره که افکار عمومی بین‌المللی رو و همچنین متقاعد سازی متحدان خودش در اروپا رو افزایش بده برای اینکه فشارها رو به ایران بیشتر بکنه. و با این وجود نگاه من این هست که این شاید میتونه فعلا بالاترین سطحی باشه که آمریکا به دنبالش هست، یعنی پرونده بره به شورای امنیت. ولی مسئله بعدی که شاید در واقع خیلی برخی ها هست این که آیا به سمت مثلا اقدامات نظامی پیش خواهد رفت آمریکا، 100% این اتفاقی نخواهد افتاد، چون فضای بین‌المللی و همچنین شرایط خاورمیانه و ایران نسبت به 20 سال پیش 15 سال پیش بسیار بسیار متفاوت هست و نمیتونیم به راحتی سناریوهایی مثلا حمله به افغانستان یا عراق و درباره حال حاضر در واقع ایران و نظام بین‌الملل صادق بدونیم. بنابراین این یک مسئله فقط حالت در واقع تحریک کننده یا نگران کنندگی رو ممکنه برای جامعه ایران بخواد ایجاد کنه آمریکا، در حالی که یک مسئله مصنوعی و تصنعی هست که چشمانداز کنونی نشون میده که رخ نخواهد داد.
بله، متشکرم از توضیحاتون و حضورتون آقای دکتر حجت در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص درخواست امریکا برای تشکیل نشست شورای حکام آژانس درباره برنامه هسته‌ای کشورمون گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر رضا حجت، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. شما همراهان عزیز رادیو گفتگو میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه اظهار نظر وزیر صنعت درباره ظرفیت تولیدی 1,000,000 خودرو فقط منجر به افزایش قیمت خودرو می شود گفت آتش تقاضای کاذب خودرو باید کاهش یابد. محمد رضا منصوری در ارتباط زنده با رادیو گفتگو در خصوص اظهارات وزیر صنعت درباره ظرفیت تولید 1,000,000 خودرو به برنامه رویداد گفت این سخن منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار می شود. سیزده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم دومین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در این بخش در مورد چرایی مصرف غیر مجاز 500 مگاواتی برق کشور برای تولید بیتکوین میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر میثم رادپور کارشناس بازار مالی و دکتر رمضان علی صبحانی‌فر رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب رادپور سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب یکتری و همچنین شنوندگان عزیز،
حتما خدمتتون. متشکرم. آقای صبحانی‌فر عزیز خدمت اصلی هم سلام و خوش آمد میگم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
متشکرم، ممنونم از هر دو بزرگوار که در این گفتگو با ما همراه هستید. جناب رادپور، گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم. شاید برخی از شنوندگان از که الان دارن این گفتگو رو میشنون کلید واژه بیت کوین یه مقدار براشون ناآشنا باشه، تعریفی راجع به این موضوع داشته باشیم تا به حال مشخص بکنیم راجع به چه پدیده‌ای می‌خوایم صحبت بکنیم تا ان شاءالله پرسش‌های بعدی رو خدمتتون مطرح کنیم.
حالا این بیت کوین جزء ارزهایی است که بهش میگن ارزهای رمزنهاد و تاریخ تولد اینها هم خیلی در واقع قدیمی نیست. در سال 2009 به طور خاص بیت کوین به عنوان اولین ارز رمزنهاد متولد شد و از این به بعد سایر ارزهای رمزنهاد هم مثل اتریوم، سرفت مانی، لایت کوین و اینها و الی آخر اضافه شدن به مجموعه ارزهای رمزنهاد.
بله،
به این ارزها میگن ارزهای رمزنهاد چون امنیت شبکه‌ای که این ارزها تو اون در واقع دارن فعالیت میکنن، برنامه کامپیوتری که در واقع این ارزها بر اساس اون نوشته شده و شبکه اینترنتی که این ارزها تو اون فعال هستن، بر اساس تولید و تولید رمز و کشف رمز در واقع امنیتش فراهم میشه. یعنی حالا به لحاظ فنی خود مسئله پیچیده است، ولی همین دست تو توضیح ارزهای رمزنهاد که این ارزها امنیتشون رو مدیونه یه تکنولوژی به اسم کریپتوگرافی هستن. این تکنولوژی بر اساس ایجاد رمز و کشف رمز امنیت شبکه رو فراهم میکنه، به طوری که در عمل این شبکه قابل هک کردن و قابل دست اندازی توسط هکرها نخواهد بود.
درسته. آقای صبحانی فر، الان به حال در روزهای اخیر خیلی رسانه‌ای شد که با در واقع تولید بیت کوین در کشور مصرف برق مخصوصا در این فصل پرمصرف افزایش پیدا کرده و خب الان اعلام شد که در خبرها اومده بود که قرار هست تعرفه‌های جدیدی برای کسانی که تولید بیت کوین میکنن در کشور صورت بگیره. ورود مجلس به این بحث چگونه بوده؟
در خدمت شما عرض می شود که هنوز مجلس به اون شکلی که باید ورود پیدا بکنه ورود پیدا نکرده و قاعدتا باید کمیسیون انرژی ورود پیدا بکنه، به لحاظ این که بحث انرژی خوب همینطوری که فرمودین یکی از مباحث اصلی بیت کوین است که الان حتی از کشورهای خارج راغب هستن بیان اینجا برای سرمایه گذاری در بس بیت کوین، به خاطر اینکه برق نسبت به سایر کشورها در کشور ما خیلی ارزان هستش.
بله،
لذا علاوه بر این به صورت حالا غیر رسمی گاهن میبینیم در زیر پله های یا در یک سوله های خاصی در جاهای خاصی میرن استفاده میکنن از برق و یا ارزان یا اینکه به صورت غیر رسمی و میشه گفت که رایگان استفاده میکنن. لذا این بحث باید در همیشه در بحث انرژی ما ساماندهی داشته باشیم که نتونن به هر حال سوء استفاده کنندگان سو استفاده کنن. الان ما یارانه برق داریم میدیم، یارانه آب میدیم، ولی متاسفانه مثل بنزین و اینا که شما امروز میبینید چقدر قاچاق داره میشه از مرزا، و برق هم الان یکی دیگر باز از عوامل قاچاق شده که اینو باید بگیم قاچاق در داخل انجام میگیره و میان در بحث بیت کوین خصوصا حدود 500 مگاوات الان برآورد میشه که مصرف برق این بخش هست. رضا بایستی یه سازوکاری تعریف بشه که اینا یه شکلی جمع‌آوری بشه یا ای که به هر حال تعرفه‌ش بره بالا، اگر درآمدزایی داره از خلق ثروتی داره برای کشور، به هر حال بایستی نتیجهش پرداخت بشه به عموم ملت.
بله آقای دکتر رادپور، الان به حال در ذیل قانون چه شرایطی وجود داره برای تولید بیت کوین در کشور که خب حالا کمانهای مختلفی هم مطرح میشه، خیلی هم رسمی و شفاف به حال دستگاه‌های اجرایی و دولت که باید در این راهگذر اظهار نظر بکنن خیلی موضع رسمی نداشتن. حالا خواهش می‌کنم زمین این که به این پرسش پاسخ میدید به این موضوع هم خواهش می‌کنم توجه داشته باشید و توضیحات اصلی هم بشنیم که اساساً الان با عنایت به شیوه های جدیدی که در بازارهای مالی شکل گرفته، بیت کوین چقدر میتونه کمک بکنه به ما در فضایی که الان اقتصاد ملی ما با اون مواجه هست؟
بله جناب یفتری، من مقدماتا این سوال اول شما جواب بدم راجع به اینکه آیا بستر قانونی واسه فعالیت ماین در واقع ماینرها،
بله،
یا کسایی که بهشون یا اون دستگاهی که بهش میگن دستگاه معدنکاوی یا ماینر،
بله،
این بسات رو به هر ترتیبی فهم میکنن و از مزایای ناشی از این استفاده میکنن وجود داره یا نه، باید بگیم خب بستر قانونی موجود نیست. یعنی قانون ما فعلا در راجع به این ارزهای رمزنهاد معاملهشون و ماینینگشون یعنی معدنکاویشون و استخراجشون از طریق فعالیت معدنکاوی یا ماینینگ سکوت کرده، بنابراین میشه گفت قانونی در منع بهره برداری از فعالیت این استفاده از فعالیت ماینینگ و استخراج بیت کوین یا هر ارز رمزنهاد دیگه ای وجود نداره. البته به شدت ایجاد بستر قانونی واسه فعالیت
ارزهای رمزنهاد من ندارم
الو
بله آقای دکتر
من ادامه بدم اگر میگم
شما صدای ما رو دارید آقای صبحانی فر؟
شما رو دارم ولی صدای آقای عسکری خیلی ضعیفه.
آقای رادپور رو.
آقای رادپور.
حالا من از همکارانم تو رژی خواهش میکنم که تقویت بکنن، اگر برطرف نشود میگم مجددا با شما تماس بگیرن جناب صبحانی فر.
بله.
بفرمایید آقای رادپور.
داشتم خدمتتون میگفتم که بنابراین بستر قانونی وجود نداره، نه تنها در کشور ما، در اغلب کشورهای دنیا بستر قانونی وجود نداره. یه دلیلش هم اینه که ایجاد بستر قانونی واسه فعالیت ارزهای رمزنهاد یا فعالان بازار ارزهای رمزنهاد، چه در بخش سرمایه‌گذاریش یعنی خرید و فروشش و چه در بخش ماینینگ یعنی استخراجش،
بله،
بسیار سخته. بخاطر همین کشور ما هم مثل اغلب کشورهای دنیا فعلا قانون در مورد فعالیت سرمایه‌گذاری یا استخراج ماینرها یا ارزهای رمزنهاد در بخش ارزهای رمزنهاد سکوت کرده. این سکوت الان. اما در مورد سوال دومتون که چیزی که واسه ما روشنه اینه که اگرچه خب دستگاه‌های ماینر کد تعرفه‌ای دارن و خب کد تعریف شده، ولی این کد تعرفه لزوما معنیش این نیستش که اون جنس میتونه وارد کشور شه. ظاهرا گمرک با بخشنامه‌هایی که در واقع اداره گمرک با بخشنامه‌هایی که صادر کرده ثبت سفارش این دستگاه رو ممنوع کرده و اگر خب این دستگاه وارد گمرک بشه اجازه ترخیصش رو هم نخواهند، یعنی از اول ثبت سفارش نمیشه، ولی به هر صورت اگر همچین دستگاهی تو یعنی وارد گمرک بشه ترخیصش مسئله دار خواهد بود. این رو هم در مورد خود ماینر یعنی اون وسیله‌ای که باهاش فعالیت ماینینگ رو انجام میدن و ارز رمزنهاد حالا یا به طور خاص اینجا بیت کوین رو استخراج میکنن،
بله.
اما اگر اجازه بدید میتونم راجع به سوال دوم صحبت
کنم؟ بله بفرمایید.
یا شما میخواهید مراجعه کنید به جناب آقای
نه نه شما خواهش من بفرمایید بعد صحبت جناب صبحانی فر رو میشنم.
بله در مورد سوال دومتون که آیا این فعالیت یعنی استخراج بیت کوین به طور خاص یا سایر ارزهای رمزنهاد برای کشور ما توی شرایطی که موجوده مفید خواهد بود یا نه، میشه گفت واقعیت اینه که مفیده. حالا فعلا بحث اگر انرژی رو کنار بذاریم، ببینید به هر ترتیب ما داریم با این فعالیت ماینینگ اتفاقی داره میفته، یه چیزی شبیه ارز یا یه چیزی یک ارز دیجیتالی که قابل تبدیل به سایر ارزها سایر کالاها و خدمات داره تولید میشه. ضمن اینکه همونجوری که میدونیم ارزهای رمزنهاد بر بستر هیچ نظام پولی مبتنی بر بانکی نیستن، بنابراین چنانچه مقبولیت اونها یعنی به عنوان یک پول افزایش پیدا کنه، یعنی واقعا به عنوان یک وسیله مبادله شناخته بشن که تا حد زیادی شدن،
بله،
در واقع خاصیتشون به طور روزانه در حال افزایشه، این میتونه بخشی از میشه گفت برای انجام بخشی از مبادلات که شبکه نظام پولی بین‌المللی به ما اجازه نمیده به طور رسمی ازشون یعنی اون معاملات رو انجام بدیم و اون نقل و انتقالات پولی که به خاطر تحریم ها مسئله دار شده میشه از بیت کوین استفاده کرد. البته این منوط به اینه که اون خاصیت در واقع وسیله مبادله بودنش و متعاقباً پذیرشش از طرف یعنی در بین دو طرف افزایش پیدا کنه.
درست.
در آخر این چیزی که ما می‌بینیم که بازار ارزهای رمزنهاد خیلی بازار بزرگی نیست. الان کل بازار ارزهای رمزنهاد چیزی در حدود 250 میلیارد دلاره. خب این توی نظام پولی بین‌المللی این اشل هنوز اشل خیلی قابل
توجهی نیستش.
ولی به هر حال به عنوان یک نقطه شروع و یک دستگیری که میتونه یک کمکی و هرچند ناچیز به مبادلات اقتصادی تجاری کشورمون کنه میتونه بهش اتکا کنه.
بله متشکرم. آقای صبحانی فر ببخشید مادرم طولانی شد صحبتتون با جناب رادپور. نظر شما رو هم بشنویم. به هر حال الان این بیت کوین ها به نظر شما چقدر میتونن، حالا هم سوالی که جناب رادپور هم معبد کردن توضیح دادن، چقدر میتونه در اقتصاد ما نقش آفرین باشه و چقدر لازمه که ما به هر حال هر چه زودتر مخصوصا مجلس به سرهای قانونی فعالیت های این گونه در بازارهای مالی رو فراهم بکنه؟
خدمت شما عرض بشه بحث ارز دیجیتال، بانک مرکزی در این خصوص که به هر حال وظیفه بانک مرکزی است سکوت کرده، تا الان موضع‌گیری مناسبی نداشته و شفاف وارد نشده، ولی چیزی که مشخصه بحث ارز دیجیتال الان در تمام کشورها حالا بعضا به صورت رسمی بعضا به صورت غیر رسمی رایج شده و داره استفاده میشه. در کشور ما سکوت کرده بانک مرکزی، ولی اون چی که مسلم است تو این موقعیت به نظر میرسه که به هر حال با توجه به تحریم ها میتونه در بعضی از جاها راهگشا باشه و بتونه گره هایی رو باز بکنه و ازش استفاده کنه. لذا اون چی که الان برای ما به هر حال بایستی توجه بکنیم اینی که ما در بحث خزینه هایی که پرداخت میشه توی زمینه دقت بکنیم ساماندهی بشه، شفافیت مالی بتونیم به هر حال توی این زمینه بیشتر بکنیم که به هر حال افراد خسارت نبینن. تو بحث خزینه های ملی به هر حال افرادی به جیب افراد خاصی زده نشه، لذا این بخشا رو ما اگه بتونیم در ابتدا ساماندهی کنیم به نظرم میاد که خیلی مناسبتر است و میتونیم به هر حال از این فرصتی که پیش اومده و به هر حال بحث تحریم ها هستش ما به نوعی از این ارز دیجیتال استفاده کنیم.
بله متشکرم از توضیحاتون جناب صبحانی فر، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. آقای رادپور خواهش میکنم محبت میفرمایید. نکته ای هستش که وارد در قالب سوال ها بهش اشاره نشده باشه و مناسب میدید که در این فضا راجبش صحبت بکنید؟
بله ببینید من راجب این داستان انرژی اگر اجازه بدید صحبت کوتاهی
بفرمایید.
ببینید این که حالا ما خیلی تصور کنیم اتفاق خیلی نادیدنی داره میفته که بله ببینید اون چیزی که روشن برقی که در واقع به کارگاه ها سیلوهای صنعتی داده میشه برق صنعتیه، اداره برق انتظار داره وقتی این برق رو داره اقتصاد میده وارد مصارف صنعتی بشه این برق، و خب مشخصا میشه گفت حالا فعالیت ماینرها یک فعالیت صنعتی تلقی نمیشه، این چیزی روشنه. بنابراین حرفم اینه این منطق منطق قابل قبولیه که خب دولت داره برق یارانه‌ای به واسه مصارف صنعتی میده و اگر مصرف غیر صنعتی این برق وارد مصرف غیر صنعتی بشه اون یارانه انگار داره یک چیزی هدفمند نمیشه، یک جور داره به جایی برخورد میکنه که از ابتدا قصد دولت یا یارانه دهنده این نبوده. اوکی این منطق قابل قبوله.
بله.
اما این داستان که ما تصور کنیم که ما قیمت برق رو انقدی ببریم بالا مثلا نزدیک کنیم به برق صادراتی، یهو از اوردر مثلا الان یک سنت تقریبا برسونیم مثلا به 4-5-6 سنت یه همچین عددی بذاریم که اصلا صرفه فعالیت ماینینگ واسه خیلی از حداقل دستگاه ها از کار از ساعت بیفته، این دیگه توجیه نداره از نظر من. ببینید من یه دلیلی هم دارم، ما
بله.
ما حدود یه چیزی بیش از 70,000 مگاوات در واقع ظرفیت تولید برق کشوره که این پیکش توی تابستون عموما فصل گرم سال میرسه، وقتی از تابستون به سمت زمستون حرکت میکنه حدود 2/3 ظرفیت بیکار میشه و شما میدونید نیروگاه‌ها با توجه به هزینه‌های ثابت جدی که دارن و سرمایه‌گذاری سنگینی که کردن بیکاری واسه شون بسیار هزینه‌زاست. یعنی حداقلش اینه که این دستگاه این در واقع فعالیت مانی باعث میشه بخشی از اون ظرفیت و هرچند بخش خیلی جدی نیست به کار گرفته بشه و این کمک میشه به خود نیروگاه ها که بخشی از برق خودشونو که